أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه دوم تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره های قدسی رو با عنوان راه های ظهور قیامت انشاءالله شروع کنیم.
باز این آیت بفرمان ظهور قیامت، نه باور به قیامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و المرسلات عرفا فالعاصفات اصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا وعذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. عنایت دارید که اگر یک فکر بخواهد جای خود را در جامعه و تاریخ باز کند، اولا نخبگان جامعه را مد نظر قرار می دهد، ثانیا سعی می کند با ادبیاتی فاخر آن فکر مطرح شود، زیرا هرگز نمی توان با کلمات عرفی و معمولی به امری متعالی اشاره کرد و این را در آیات قرآن ملاحظه خواهید کرد، به خصوص در آیاتی که در سالهای اولیه بعثت نازل شد، آیاتی که اشاره به حقایق عالم دارد و ما در این تاریخ در بازخوانی تاریخ خود و معنایی که انسان در این زمانه برای خود دنبال می کند دقیقاً با همان آیات روبرو هستیم که از جمله آن آیات، آیات سوره مرسلات است.
فرماید این عظیم بگه آخرش ما اگه نفهمیم که در چه تاریخ هستیم و کی هستیم، خب قرآنمون هم یه قصه دیروزی میشه. اگه واقعا حساسیم که ما در یه تاریخ هستیم مال امروز و انسانی امروزی هستیم، خب قرآن که مال همه بشریت هست سراغ ما میاد. ببخشید.
با همان ادبیات به شدت فاخر و عمیق که بنیان انسان را مخاطب قرار می دهد، آن هم با شاعرانگی خاصی که دارد، از آن جهت که آن فضا یعنی فضای شاعرانگی و اشارت ظرفیت تذکر به نکات زیادی را در کمترین عبارت دارا می باشد.
اینو بلدین، ولی مهمه آخرش اشارات یه چیزیست که قدسیست و همون که میگون فی خزائن و حوک عرض شد.
این به خوبی روشن است که چون قرآن بستری از شاعرانگی را گشوده، افرادی مانند مولوی میتواند این چنین زیبا و فاخر حقایقی را در مثنوی و دیوان شمس با ما در میان بگذارد و قرآن با ادبیاتی فاخر و معارفی بس بلند که در آن زمان اساساً مطرح نبوده، موضوعاتی را با انسانها در میان می گذارد که منجر به تحقق تاریخ دیگری می شود و به همین جهت مشرکان به رسول خدا اتهام شاعر بودن و مجنون بودن می زدند.
که شک نداریم که بالاخره این اتهام بودن، از معنی یه جوری حرف می زدن که نمی شود با عرف عادی اینا معنا کنن.
زیرا شخصیت و سخنان آن حضرت با عرف زمان جاهلیت مطابقت نداشت و اساساً با روبرو شدن با آن آیات حیران می شدند. وقتی رسول خدا شروع می کردند چنین کلماتی را بر زبان آورند که والمرسلات عرفا فالعاصفات اصفا و ناشرات نشرا، کلماتی فوق العاده فاخر و آهنگین با معانی متعالی در مقایسه با کلماتی که فرهنگ جاهلیت در زندگی روزمره و آنچنان فرودین به میان می آوردند، به یک معنا اتهام شاعر و مجنون بودن در آن جامعه به آن حضرت پذیرفتنی بود، ولی نه شخصیت پیامبر به راحتی مصداق آن اتهامات بود و نه این کلمات با چنین نظم و محتوایی اجازه می داد که آن اتهامات جای خود را باز کنند. عجیب این است که پیامبر خدا هم آن نوع گفتن را رها نمی کردند، زیرا به اراده خودشان نبود، خداوند است که این کلمات را القا می کند و مگر سخنانی بهتر از آن ممکن بود که رسول خدا بخواهند آنها را رها کنند. کلماتی که ابعاد متعالی انسانها را مخاطب قرار داده تا هر کس به خود آید و خود را در این کلمات با آن بلاغت خاصی که آن کلمات دارند جستجو کند. واژه ها به قدری ادیبانه است که اشعار جناب مولوی و فردوسی و حافظ با آن همه بلاغتی که دارند قابل مقایسه با آیات قرآن نیستند.
خودشون هم همچه ادعایی ندارن، در ذیل قرآن این همه گفتگوهای زیبا دارن.
این که فرمود و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاعتوا بسورة مثله، اگر نسبت به آنچه از طرف رسول ما به عنوان کلمات خدا آمده شک دارید سوره همانند آن بیاورید، این تحدی و مبارز طلبی شامل بلاغت و ادیبانه بودن آن سوره ها هم می شود. و از آنجایی که تنها روح های متعالی می توانند واژه های متعالی خلق کنند، به جهت اتصال آنها به حقیقت انسان های اهل فکر به راحتی متوجه می شوند این کلمات منشأ فوق بشری دارد و این جدای محتوای متعالی آن کلمات است که در ذهن هیچ بشری خطور نمی کند. با توجه به آنچه عرض شد پیشنهاد می شود خود را در معرض آیاتی قرار دهید که روبروی شماست.
شرطش اینه که بپذیریم که اشاراتی را باش روبرو هستیم، با جنس اشارات باید که روحی برخورد کرده به خودش هم روشن می کنه.
آیاتی بس ادیبانه که همچون نسیمی از عالم قدس به سوی شما آمده تا چشمندازی از زندگی در این تاریخ را مقابل شما بکشاید، با اشاراتی پیاپی به سوی و به افقی که آن افق جز چشمندازی بیش نیست، تا خود را در امروزتان متوقف نکنید و بتوانید نسبتی با گوینده آن سخنان یعنی پیامبر خدا برقرار نمایید. پیامبری که دلیل پیامبر بودنش همین سخنان است و نسبتی که ما از این طریق با او پیدا می کنیم، اویی که نفس خرم باد سباست. اگر کسی از بنده بپرسد به چه دلیلی در نزد خود پذیرفتم او پیامبر است، تنها می توانم بگویم دلیلی قیاسی و انتزاعی جهت این امر ندارم. همین اندازه می دانم خبرهایی در این کلمات هست که جان بنده را به سوی آن متوجه می کند که حکایتی است از پروردگار عالم و آدم.
این نکته را خواهش کنم بعدن هم روش فکر کن. ممکن است بگن خب نه دلیلی کلامی و انتظاری داریم. خب این پیغمبری که ما می خواهیم را به ما نمی نمایاند. نه روش خواهد من شما ممکن است بگن که من می تونم با صد دلیل به همین شکل مثلا فتو به صورت نه انتزاعی و جدالی معنا کن، میتونین طرفا محکوم کنین، اما پیامبری که به سوی شما آمده است و دارید میخواید باش رابطه برقرار کنید ظهور نمیکنه تو این کلمات. من بر همینم من اندامم این است همین اندازه میدانم خبرهایی در این کلمات هست که جان بنده را به سوی آن متوجه میکند که چیه؟ که حکایتی است از پروردگار عالم و آدم، همون ربوبیت حضرت حق که آخرش نسبت به چی میشه؟ عبودیت ما بفرمایید.
و البته محاجه و تحدی کردن بحث دیگری است. با تحدی مسئله حل نمی شود، با تحدی معلوم می شود این قرآن معجزه است و ارائه آن از توان بشر بیرون می باشد. ولی ایمان چیز دیگری است. ایمان با روبرو شدن با پیام‌هایی که قرآن متذکر آن است محقق می‌شود. با توجه به نکات فوق رجوع به سوره مرسلات را ادامه می‌دهیم و به خود می‌آییم که می‌فرماید والمرسلات عرفا. این پیام‌های پی در پی را به عنوان حضور در اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم چگونه در خود جستجو کنیم و با آنها روبرو شویم که برای من جهان گشوده‌ای را به میان آورد، جهانی که خداوند اراده کرده برای ما گشوده شود. آیا جز آن است که می‌خواهند خودمان با خودمان روبرو شویم؟
تا آخر ادعای ماست تو این سوره
پس مواظب باشید در جای دیگر به دنبال اشارات آیات مذکور نباشید. اگر یک نفر از دور دست ها از آن افقهای دور به سوی شما بیاید و کلماتی این چنینی را با شما در میان بگذارد، با خودتان چه رابطه‌ای برقرار میکنید؟
برای بحث این است که ما با خودمون چی میشیم.
آنگاه که بگوید سوگند به حاملان پیامهای پی در پی، توفانهای بنیان برانداز و سوگند به گشایندگان بس بزرگ، مطالبی که اگر بخواهیم تنها به آنها فکر کنیم چیزی به دست نمی آوریم مگر آن که بنگریم به چه چیزهایی اشاره می کند و ما را متوجه چه ساعتی می نماید و ما را متوجه چه ساحتی می نماید که گویا با نظر به آن ساحت خود را در خود می یابیم و با دل سپردن به آیه والمرسلات عرفا با نوعی از توجهات روبرو می شویم که به گفته جناب عبدالرزاق کاشانی متتالیه و پی در پی و بیوقفه هستند و کافی است به خود آیید تا در معرض آنها قرار گیرید و در بودنی حاضر شوید که بودن دیروزی نیست و با وزیدن آصفات به عنوان طوفانهای شدید روحانی محقق می شود که قابل وصف نیست.
ما انگار یه بودنی دیگه رو جلوی ما ترسیم کرده است، به معنایی که تاریخ جدیده میگه خب این با همین آصفات، خود واژه عجیبه،
و این با وزیدن آصفات به عنوان طوفان‌های شدید روحانی محقق میشود که قابل وصف نیست و اصفا است، یعنی طوفانی غیر قابل توصیف، شوریدن‌هایی که می‌خواهد ما را در آینده و در آغازی مخصوص حاضر کند تا جهانی دیگر در مقابل من گشوده شود، با وناشرات نشرا آن گشودگی‌هایی که بعد از آن پیام‌های پیاپی و بعد از آن طوفان‌های ویران کننده به سراغ انسان می‌آید.
خب ویران کننده که جز اینه که می‌خواد ما را در یه جای غیر دیروزمون قرار بده،
گشودگی های خاصی که جهان را با همه تفاوت ها از آن خود می دانید.
خیلی جمله دقیقی.
به حکم فلفارقات فرقا هر پدیده ای را در بستر احوالاتی که به سراغ شما آمده فهم می کنید و به حکم فلملقیات ذکرا می یابید که باید رابطه وجودی و انکشافی با هر پدیده ای داشت و آن را نسبت به جهانی که مقابل شما گشوده شده است دید و نه به عنوان پدیده ای منقطع از سایر پدیده ها.
یکی از بلاهای بزرگی که جهان مدرن سر ما آورد نگاه علوم تجربی بود. علوم تجربی تو دلیه سنت میشد ابن سینا، همه چیز توی هویت واحد تک تکن خودشون حاضر میکنن. حالا بیاین عکسش کنیم، صرفا با پدیده به عنوان یک چیز منقطع از دیگه چیزها ببینید، این همون بحث پدیدارشناسی به معنی عمیق کلمه. من حتی معتقدم پدیدارشناسی هایدگرم نفس نفس داره میزنه بیش از اون چه هایدگر میگه. ما بازم میخوام اونجا نهایتش فوق‌العاده است پدیدارشناسی هایدگر که میگه با پدیده به اعتبار اینکه وجودی است به سوی شما باش رابطه برقرار کنید. حالا من میخوام بگم این نمیشه، باید به سوی ما اشاراتی باشد، اگه نه وجود باز مفهومه، باز زمین گیر میشیم. من عذر میخوام اینو باز میخونم. به حکم فلفارقات فرقا، ببینه خودش میگه آخه بعد از ناشرات، این ناشرات بعدش هم قبلش آصفات، حالا شما این کسرتی که باش روبرویی تو دل اون نشر کلیات، تو دل اون مرسلات اینا باید حتما باشه. هر پدیده ای را در بستر احوالاتی که به سراغ شما آمده فهم میکنید. من خیلی دلم میخواد احوالاتی به سراغ شما میاد نمونهش داخل تو همین تاریخ جدید ما حمله صدام را به عنوان یک امتحان بزرگ الهی خوب دیدیم، خیلی فرق کرد با این که جا بخونیم. یا اگه شما بفهمید که یک نفحهی به سوی شما دارد میاد، یک خبری در تاریخ داره پیش میاد، هر پدیده ای را در بستر احوالاتی که به سراغ شما آمده فهمی کنید و به حکم فلملقیات ذکر، آخه بعدش یه تذکری میخواه بده، بعد از این که کسرتها را به شما میده فلملقیات ذکر را میابین که باید رابطه وجودی و انکشافی، ذکر یعنی در اون دیگه، با هر پدیده ای داشت و آن را نسبت به جهانی که مقابل شما گشوده شده است دید و نه به عنوان پدیده ای منقطع از سایر پدیده ها. یعنی من میخوام بگم ما هنوز با عقل غربی داریم همه چیزا میبینیم و عقل غربی نمیذارد ما اونجور که باید و شاید هر پدیده ای الهام بخش ما به سوی و هر الهامی سیر ما به سوی عالم کثرت باشد. این ارتباط متقابل
به یک معنا جایگاه پدیده ها در نظام هستی برای انسان به ظهور می آید و این بسیار مهم است که بتوانیم جایگاه هر پدیده و هر امری را بیابیم. و می فرماید القا کنندگان ذکر انسان را به نوعی از هوشیاری می رسانند تا جایگاه هر چیز برایش فهم شود و از آن طرف درکی که آن را عذرن او نذرانامید پیش می آید تا امیدوار به رفع کوتاهی های امروز من باشیم و نسبت به آینده راه های فرو افتادن در خطر را بشناسیم، زیرا تاریخ دیگری شروع شده با به خود آمدنی که در وادی فارغات برای من پیش آمد تا حق را از باطل تمیز دهیم و استکبار را فهم کنیم و متوجه شویم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. با فهم جایگاه باطل بودن استکبار و اینکه ان الباطل کان زهوقا، حضرت روح الله آن سخن را گفتند و جان ملت به خوبی تصدیق کرد. اشاراتی که با نسیم فلفارقات فرقا در این انقلاب وزیدن گرفت چنین بودنی را با ما در میان گذارد که توانستیم این نحوه بودن را در این تاریخ در خود احساس کنیم و چشمندازی از آینده‌ای که نه امروز است با سیطره استکبار را بیابیم و معلوم است که با گفتگوی درونی روبرو می شویم و القاعاتی که به حکم فلملقیات ذکرا با ما در میان می گذارد تا راه را به طور روشنتر از بیراه تمیز دهیم.
فرمودین که میگه جهان امروز یه چشمندازی جلو ما میگذاره که امروز نیست که امروز سیطره استکبار است. عمده این چشمندازه اگر ما عقل کثرتگرامون را وصل نکنیم به اون الهامات اصلا چشمنداز نمیفهمیم از انقلاب. ولی یکی از ضعفای ما همینه که ما با حضور تاریخی و نگاه چشمنداز نتونستیم با انقلاب برخورد کنیم. چرا؟ چون با قرآنمون فقط در حد عبارات رابطه برقرار کردیم، در صورتی که مستحضر عبارات است و اشارت است و حقایق است. بفرمایید.
و القاعاتی که به حکم فلملقیات ذکرا با ما در میان میگذارد تا راه را به طور روشنتر از بیراه تمیز دهیم و از مذاکره مستقیم با استکبار حذر نماییم و در رفع تنگناهای تاریخی خود یعنی محو سیئات قدمهایی به جلو برداریم.
بله بفرما.
پس یافتیم القا کننده هایی را که با ما گفتگو داشتند، آن هم از آن جهت که درون ما را به آگاهی خاصی نائل می کنند که واژه ذکر را حکایت از آن دارد.
ذکر باید درونی باشد دیگه.
آیا به خود نیامده ایم که در تاریخ انقلاب اسلامی چه القا کننده های عظیمی در میان بود که از نوجوان 13 ساله سرباز کوچک امام خمینی را ساخت، که مردان مرد از مقاومت او انگشت حیرت به دهان گرفتند.
واقعا خوندن کتابا فوق‌العاده است. پیشنهاد می‌کنم تقریض حضرت آقا را، اگه یعنی اینکه ما چطوری ببینیم این مسئله را، آیا به خود نیامدیم که به القای ربانی تو دل این بدجوون آقای طهان خوابیده است؟ من خودم حیران میشم وقتی میخونم، از میخوام نتیجه بگیرم که ما داستان حتی همین حوض خون را، همین این خانومای عادی چرا یهو اینقدر بزرگ شدن، این یه خبری رو نشون میده و ما نباید از این غفلت کنیم.
پاورقی رو میخونم. به کتاب سرباز کوچک امام خمینی رجوع شود که خاطرات اسارت آقای تهانیست تهانیان و رهبر معظم انقلاب در تقریض خود بران کتاب نوشتند. بسم الله تعالی. سرگذشت این نوجوان شجاع و باهوش و صبور در اردوگاه های اسارت یکی از شگفتی های دفاع مقدس است. ماجراهای پسر بچه 13-14 ساله‌ای که نخست میدان جنگ و سپس میدان مقاومت در برابر مأموران درندخوی بعثی را با رفتار و روحیه ای اعجاب انگیز آزموده و از هر دو سربلند بیرون آمده، دل بر مظلومیت او می سوزد ولی از قدرت و تحمل و صبر او پر می کشد. این نیز بخشی از معجزه بزرگ انقلاب اسلامی است. در این کتاب نشانه های خباثت و لئامت مأموران بعثی آشکارتر از کتاب‌های مشابهی است که خواندم. به هر حال این یک سند با ارزش از دفاع مقدس و انقلاب است، باید قدر دانسته شود. خوب است سست پیمانهای مغلوب دنیا شده نگاهی به امثال این نوشته صادقانه و معصومانه بیندازند، شاید رحمت خدا شامل حال آنان شود.
رحمت خدا چیه؟ اینکه خدا به سوی ما بیاد که بابا القاعات ربانی در میان است.
این سوگندها اشارت به حقایقی است که بر دلها و جانها با نور محمدی دمیده می شود و هر کس را شایسته باشد در بر می گیرد. و در همین رابطه عده‌ای مردمان صدر اسلام با خداگاهی تاریخی خاصی متوجه شدند، گویا در فضای دیگری حضور دارند غیر از فضایی که جاهلیت دوران شکل داده، و فهمیدند پیامبر خدا راه دیگری را مقابل بشریت گشودند، راهی که بسیاری باور نمی کردند به آن زودی روحها را در بر گیرد، تا آنجایی که ابو سفیان ها هم مجبور شوند خود را همرنگ جماعت کنند. دیگر همه از اسلام و توحید سخن می گفتند، هرچند آن عده که در اثر آن اشارات الهی به شوق ایمان آمده بودند چندان زیاد نبودند و اکثراً ظرفیت خود را همچنان در محدوده‌ای نگاه داشته بودند که ظرفیت حضور در تاریخ محمدی نبود. هرچند ظاهر دین را رعایت می کردند، شبیه کسانی که با آمدن انقلاب اسلامی هنوز در فضای فرهنگ مدرنیته به سر می‌برند، هرچند انقلاب اسلامی را به عنوان عاملی که نظام سیاسی ما را از شاهنشاهی به جمهوریت تبدیل کرد پذیرفتند، غافل از آن که حضور در این تاریخ نوعی سلوک است تا جانشان در معرض نفحات ربانی قرار گیرد و مطابق زمانه خود را ذیل اراده الهی درک کنند، که این اصیل ترین درکی است که انسان نیاز دارد از خود داشته باشد.
اینا داشته باشید، چون بعدش ما میرسیم به اینکه اصیل ترین درک اینه که خودت در بیکرانگی داشته باشی. بعد این دوتا ربطش خیلی مهمه که از یه طرف بودت مطرح است، از اون طرف ذیل حضرت اراده حضرت حق بودت مطرح است. یا باید بتونیم این دو تا رو جمع کنیم یا به مشکل میافتیم. یکیش کافی نیست.
آیات فوق کاری کرد کارستان، تا آنجایی که هیچ فشار و شکنجه‌ای نتوانست یاسر و سمیه را از آن حضور منصرف کند، حتی به قیمت شهادتی که برایشان پیش آمد و فشار سنگهای بزرگ بر سینه بلال او را از احد احد گفتن باز نداشت، زیرا در آن صحنه موجودیت خود را تجربه می کردند.
یعنی اگه ما نتونیم حس حضور خودمون را در خودمون به یه نحوی تجربه کنیم، کوتاه میان، هر کی باشه کوتاه میان.
زیرا در آن صحنه ها موجودیت خود را تجربه می کردند که چگونه در تاریخی که با اسلام ظهور کرده می توانند خود را بست دهند. آیا به معنای حضوری که جناب سلمان و ابوذر در آن آغاز درک می کردند فکر کرده ایم؟ و یا به معنایی که زهیر بن قین در کربلا در خود در آن تاریخ احساس می کرد اندیشیده ایم؟ گویا پرتوی از نور شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که در یاسر و سمیه و بلال و سلمان و ابوذر به ظهور آمد، و یا این نور حضرت امام حسین علیه السلام است که زهیر را این چنین به گفت آورده که برای لشکر عمر سعد آنطور خطبه می خواند. محال است اگر نور محمد یا نور شخصیت امام حسین علیه ما سلام نبود، چنین افرادی در چنین شخصیت‌هایی به ظهور می‌آمدند. محال است اگر نور محمد و یا نور شخصیت امام حسین نبود، چنین افرادی در چنین شخصیت‌هایی به ظهور می‌آمدند. شهادت و شکنجه و شادی یعنی حضور در انسانی که معنای همه انسانیت است، و ما همچنان در فریاد خواهی‌های آنها در انقلاب اسلامی حاضر شدیم و آنها را از یاد نبردیم، زیرا وزیدنهای سوره مرسلات با شروع اسلام همچنان ادامه دارد.
الا اینجا غفلت کنیم، یعنی یه کاری کنیم که این وزیدنه بره تبدیل بشه به یه تفسیر عقلانی و همه اندازه متوقف بشه. این دیگه اون وقت اسلام با این هویتی که ما خود را در ذیل پیامبر و ائمه خودمون رو تجربه کنیم، این گم میشه. و اگه امروز این گم بشه، یقیناً بشر در پوچی خودش میمونه. چرا؟ چون چیزی را میخواد که بیش از اونی است که فعلا باهاش داره زندگی میکنه.
این که در کربلا اینطور خطبه میخواند، این زهیر همان آهنگیست که سوره مرسلات به صدا در آورده، هرچند در مرحله از تاریخ آن دوران تاریکی روزگار زهیر را از آن حضور باز داشت، ولی او از جنس تاریخی بود که باید با امام حسین ذیل اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به ظهور می آمد تا ما نیز آن آهنگ را از یاد نبریم. چه می شود آنگاه که اراده الهی آهنگ فلملقیات ذکر را سر می دهد، در درون آنهایی که گوشهای خود را نبستند چه هیاهویی به پا می کند. از جنس شعوری که خلاف آمد عادت است و انسان از یک جهت خود را در تاریخ خود تنها احساس می کند.
یه چیزی می کنه، یه بودنی داره که تعریف نشده است. خیلی مهمه، چون اساسا هیچ بودنی تعریف نمی شه، ولی برای خود طرف که یک احساس متعالی هست.
انسان از یک جهت خود را در تاریخ خود تنها احساس می کند و از جهتی دیگر در تاریخی حاضر است که تا قیام قیامت می توان در آن حاضر شد.
وقت اون را می گیرم، اگر همیشه با حضور در آغوش حقیقت همچنین. عجیبه که هم آدم حس میکنه، این گاهی دوستان سوال میکنن چه کار کنیم، اینا هنوز در اون تنهایی خودشون حاضر نشدن، گرفتار کسرت. اگر نه حتما مایی ماما، وقت این مایی ماما با بی نهایت حضور تا ابدیت. این همیشه بود هست، یعنی برای بچه های صدر اسلام، برای ائمه که دیگه اصلا بحثش گفتنست، برای این میشه بحث کنید بعدنا.
آیا اگر بنا به گفته رهبر معظم انقلاب شهدا گفته هایشان را بعد از رحلتشان، بعد از شهادتشان بیان میکنند، آن گفته ها که شهدا بعد از شهادتشان سر می دهند از جنس همین ملقیات ذکر نیست؟ فرمود شهدا با جسمشان شهید شدند و ولی بعد از شهادتشان با شما گفته های متعالی دارند و فضای معنوی شما را تقویت می کنند. آیا در همین راستا نیست که حاج قاسم سلیمانی ها در مسیر رسیدن به حقیقت آرام آرام در معرض القاعاتی قرار گرفتند که موجب بست وجود آنها در انقلاب شد؟
چاره نده، یا این بست وجود را باید درش حاضر باشیم، یا هر جا دیگه که حاضر باشیم هیچی نیستیم. چون دیگه چاره نداریم، ما نمیتونیم با گذشته ای که یه نوع تاریخ دیگه بود و اونجا حس میکردیم خودمون، امروز که اون تاریخ نیست خودمون رو حس کنیم، هیچی حس میکنیم.
مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بر سر مزار جناب حافظ میروند و پس از قرائت حمد و سوره میفرمایند یقیناً جناب حافظ شیعه است. این فهم از همان القاعاتی است که آیه فوق متذکر آن است و همراه با خود شعور و معرفتی خاص را به همراه می آورد و همراه با خود شعور و معرفت خاصی را به همراه می آورد. این فرهنگ و آمادگی که مردمان به آهنگ این نوع القاعات ربانی و اشاراتی که پیش می آورد توجه کنند، به جهت سیطره فرهنگ تجدد گم شده و با پیدا شدن هرچه بیشتر آن اسلام ظهور بهتری پیدا می کند و روحیه عذرن او نذرا انسانها را بیشتر و بهتر فرا می گیرد تا بفهمند راه عذرخواهی و به خود آمدن به صحنه آمده است. زهیر در همین رابطه توانست سریعاً به امام حسین بپیوندد. آری، وقتی آن نوع ذکر بر جان انسان القا شود، می تواند از تاریخ دیروزین خود گذر کند و به همین جهت جناب عبدالرزاق کاشانی فرمود عذرن عذریست برای مستغفرین واصل جهت محو سیئات گذشته. یعنی حال که پیامبر خدا به سوی شما آمده تا با شما صحبت کند، اگر به آن حضرت گوش سپردید و به اشاراتی که متذکر می شوند راه یافتید، شما هم مانند عمان سامانی سر خواهید داد که کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن. جناب شهاب الدین سهروردی آن فیلسوف بزرگ می فرماید حکیم حکیم نمی شود مگر این که خلع بدن کند، و این با عبور از ماهیت و حاضر شدن در بیکرانگی وجود محقق می شود که بهترین شکل آن حاضر شدن در تاریخی است که حضرت حق اراده تحقق آن را کرده، مثل آن چه در صدر اسلام پیش آمد و اصحاب خاص رسول خدا در آن قرار گرفتند، و یا مثل آن چه با انقلاب اسلامی پیش آمد و یاران خاص حضرت امام خمینی آن را چشیدند و تجربه کردند که چگونه در وسعتی بس گسترده تر از آنچه محدوده بدن آنها بر آنها تحمیل کرده بود خود را یافتند.
خلع بدن مفهومی و انتزاعی داریم با هم بازی میکنیم. یا شیخ صحاب الدین درست گفت است یا غلط؟ باید این طور بگید که ما بودن خودمون را که بیابیم این خلع بدن است، بودن خودمون هم نمیابیم الا در یک میدانی که اون میدان میدان احساس خودمون به سعه اون میدان است که من معتقدم حضور تاریخی است. نمیدونم دیگه غیر اونجا کجا میتونیم خودمون رو بیابیم. یعنی شهدای ما اول خلع بدن کردن و بعد با این احساسی که پیدا کردن تونستن ادامه بدن خودشون رو.
آیا به این حضور نظر کرده اید که بودن خود را حس کنید تا به گفته علامه طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب رسالت الولایه نسبت عین الرفتی خود را با حضرت حق احساس نمایی؟ آنگونه که بنده از خلق بدنی که جناب سهروردی می‌فرماید می‌فهمیم آن است که در خلق بدن انسان با بودن خود روبرو می‌شود، در بستر عین الرفت بودن به حضرت حق. بودنی که عین حضور در بیچرانگی حق است، در عین حضور بیچرانه نفس ناطقه انسانی. آیا وقتی انسان در معرض پیام فلملقیات ذکر قرار گرفت، متوجه آن نحوه بودن میتواند بشود تا نسبت به جایگاهی که باید در آن حاضر باشد و هنوز نرسیده عذری در او شعله برگردد؟
این چقدر فرق میکنه که حس میکنیم که هنوز کمیم، اما نشی که از خورده ایم. این خیلی بده که یه جوری با جوون ما حرف میزنیم به اسم اخلاق که انگار شکست خورده، که آقا نفس انانیت دون و نهنانیت دون. خب اما حالا که چی؟ ما به سوی هستیم یا زمینگیر و شکست خورده هستیم؟ بفرمایید.
تا آنجایی که حضرت سجاد علیه السلام ندا سردهند انا اقل الاقلین و ازل الازلین، و یا حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در نسبت به آن حضور سوگند می‌خورند تا کنون دو رکعت نماز نخواندند، زیرا متوجه اصیل‌ترین رابطه‌ای که باید با خود و با خداوند داشته باشند شدند.
هنوز نه. ببینن اون چه که باید درش حاضر بشن هنوز نه. ولی هنوز نه یعنی ادامه، نه یعنی نمیشه.
اینها همه از برکات القای آن ذکر است و قرآن این موضوع را با ما در میان میگذارد تا متوجه سیری شویم که ما را به القای ذکر میرساند، تا از یک طرف عذرخواهی های من به ظهور آید و از طرف دیگر متوجه شویم راهی که شروع شده بی خطر نیست، یعنی متوجه نذرا و انذارهای الهی شویم، زیرا ظلمات است بترس از خطر گمراهی. راه تعریف شده ای نیست که به راحتی متوجه لغزش های آن بشویم، راهی است که یک مرتبه پیش می آید. باید سبکبال شویم تا از سیطره تنگناهای تاریخ گذشته رهایی یابی. به گفته جناب بابا طاهر، دلا راه تو پر پیچ و خطر بی، گذرگاه تو بر اوج فلک بی، گر از دستت براید پوست از تن، برآور تا که بارد کمترک بی. بنابر آن است که ما انسان دیگری شویم مطابق تاریخی که خداوند اراده کرده است، و برای حضور در پهندشت ابدیت به همان معنایی که فرمود انما توعدون لواقع، تا بیابید آنچه در پیش دارید و وعده داده شده اید حتما شدنی است.
لواقع چطوری؟ لواقع و اینکه خودشو دارید در صحنه پیدا میکنید،
یعنی اگر آرام آرام در معرض نسیم‌های الهی قرار بگیرید و آن ذکر الهیه‌ای که القا شده است را حس کنید و در عذرخواهی‌های نسبت به لغزش‌هایی که در راه است به خداییم، می‌یابیم که در قیامت هستیم به همان معنایی که فرمود انما توعدون لواقع. آنچه را که در ابتدا به آن وعده داده شده بود برای من واقع می شود و خود را در حضوری ابدی حس می کنیم به همان معنایی که فرمود لواقع. اینجا است که انسان خلع بدن خود را احساس می کند، احساسی فوق زمان و مکان و حضور در ابدیت، هرچند که در ابتدای امر آن حضور حالت اجمالی دارد، ولی در هر حال با وجود خود و صرف وجود خود در آن صحنه حاضریم، ماورای نسبت‌های دنیایی. این همان حضور در ابدیت است به همان معنایی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الان قیامتی قائم، و این خاصیت اسلام است که انسان را تا اینجاها جلو می‌برد و مسلمانان در همان مسیری جلو می‌روند که پیامبر اسلام جلو رفتند، زیرا به گفته جناب مولوی شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر به چه مانی بگو. حضرت امام رضا علیه السلام می فرماین اگر کسی بگوید بعدن قیامت می شود از ما نیست. آری، باور کردن این مطلب یک قدم است و قدم دوم حاضر شدن در آن قیامت است، هرچند به اجمال. و در همین رابطه در آیه 25 بقره داریم و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار و کلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اوتوا به متشابها. به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند بشارت ده چه باغهایی از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختانش جاری است. هر زمان که میوه‌ای از آن به آنان داده شود میگویند این همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود و میوه‌هایی که برای آنها آورده میشود همه یکسان است.
خیلی عجیبه، مفسرین هم واقعا به زحمت افتادن. آخه اگه از قبل داشتید پس حالا چی گرفتی؟ این همونه که حضور وقتی پیش بیاد اون انتها هم پیش شماست، نهایتش اجمال و تفصیل است. یعنی آیه خودش خیلی فوق‌العاده است. هاذا الذی رزقنا من قبل، قبلش هم گفته است که و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. کسی اگه اومد در تاریخی که اسلام حاکم است عملا هر لحظه در بهشت است. خب این تلاش میکنه که اجمالش به تفصیل بیاد. این غیر اینه که انجام بدهد تا بدهندش، انجام میدهد تا بیشتر بشود. شرا خوبه، این اصلا بحث خوبیه در دنیا که اگر حقیقت رو بخن، حقیقت فقط در چشمنداز هاست، و وقت اون که در چشمنداز هاست باز پیش شما بفرمان، باز بحث میشه انشاءالله. بعدا
دقت در این آیه نشان میدهد که اهل ایمان به نحوی با آنچه بعدا روبرو میشوند رابطه داشتن. کافی از توجه ما به این امر در این دنیا بیشتر باشد و مسیر نسیم ملقیات ذکر را با صفای ایمانی خود گشوده نگه داریم تا آنچه را که به دنبال آن بودیم، یعنی قیامت را لواقع و واقع شده بیابیم و نحوه ای از احساس آن جهان برای من در این جهان پیش آید، تا گمان نکنیم قیامت بعداً واقع می شود. و بر همین اساس عرض شد حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند از ما نیست و از ولایت ما خارج از کسی گمان کند قیامت بعداً واقع می شود.
تو پاورقی هست رو فقا نگاه میکنه.
این حکایت از آن دارد که هر اندازه حجاب‌های ما و قیامت بیشتر برطرف شود، حضور در آن ساحت را بهتر درک میکنیم، تا جایی که در افق حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موضوع الان قیامتی قائم برایتان پیش میآید، همونطور که برای مولای من حضرت علی علیه السلام پیش آمد و فرمودند لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، اگر پرده ها عقب رود آنچنان در حال حاضر در قیامت حاضرم که چیزی بر یقین من افسوده نمی شود. در جلسه ای که بنده حاضر بودم و شخصی بود که واسطه ما و آن مردی که قبلا رحلت کرده بودند و از طریقی از برزخ گزارش می دادن، وقتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رحلت کردن می گفت آنگاه که حضرت اسرائیل آمد تا حضرت امام را به برزخ سیر دهند، امام فرمودند من که اینجا هستم.
یعنی این اومد اسم امامو ببره برزخ، امام میگم ما که خودمون اینجا هستیم. عرض کردم اون طرفی که میگفت کاملا محکم بود، حرف ساده ای نبود.
یعنی امام پیشا پیش در برزخ حاضر بودن. یقینا حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه این گونه بودن.
این که سیر سیره، وقتی پیامبر قیامتشون حاضره این یه سیر است، یه شخص که نیست که اون امیرالمومنینشون. خود حضرت علی اکبر دیدین تو اون شهادت یه مرتبه دارن خبر میدن که پیامبر اومدن. این نشون میده این یه سیر است. حالا اجمال و تفصیلش یه بحث است. این که ما از این بیرون بیان کجا بریم؟ یعنی ما اگه تو این سیر حضور بعد از حضور نباشیم به نظرم هیچ جا نیستیم.
یقینا حضرت روح الله این گونه بودن، وگرنه نمی توانستن این گونه در این عالم تأثیر گذار باشن و از این عالم تأثیر نپذیرن. آن روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دارید که فرمودن تمام بشریت از اولین تا آخرین جهنمی ها و بهشتی هایشان همگی را در کف دست من قرار دادن، زیرا وقتی کسرات سیطره داشته باشن حجاب هایی بین انسان و حقایق عالم با آدم پیش می آید و برای پیامبر خدا و ائمه علیهم السلام و حتی اولیای الهی مانند حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که کمیات و کسرات سیطره ندارد محجوب حجاب های آنچنانی نیستند.
اینجا عنایت داشتید که پس بحث این شد که ما این مرسلات عرف، این حالتی که حالت ذکریست و ما با اشارات اون روبرو میشیم نه با معانی و مفهوم اون، این سر ما را به اینجاها میرسونه. حالا وقتی باز این نکته دومی که تا اینجا در واقع این چند آیه حرفش را زد، حالا یه سوال را میخواد جواب بده خیلی هم دقیقه که خب چطوری پیش میاد. باز هم خوبه که این جور که خدا در مقابل ما گذاشته است، میخوای ببینی این سیر چطوری پیش میاد. خب یه تفسیر آفاقی داریم، همینه که علما فرمودن که کوها زن نجوم و تم مثل یعنی ستاره ها تمس میشن، پاک میشن، آسمان گشوده میشه، جبال ها کنده میشه، رسول عقدت، حالا چه رسول ها بگیرین، انبیا چه بگیرین، فرشته ها به وقتشان می آین. حالا بعدم سوال، حالا اینم بشه لعیه یامن اوزه. خب بعد میگوین پس چرا حالا اگه به ناس بشه هنو نشده؟ میگه برای اینکه یوم الفصلی لیوم الفصل. و بعدم عجیبه که میگه که پیامبر چیه یوم الفصل؟ هر جور معنی کنید. و ما ادراک ما یوم الفصل و آخرش یه سواله. تو این جلسه رو این بحث نمیشه، برعکس جلسه بعد و جلسه بعد و جلسه بعد که همه ما وقتمون میره رو این یوم الفصل. اما اینجا حالا تفسیر آفاقیش رو دارید، تفسیر انفسیش رو ما اینجا میخوایم. من تفسیر انفسیش رو یه شرح مختصر میدم، متن انشالله روشن میشه که جناب عبدالرزاق میگه که خب چه عبدالرزاق بگه چه نگه، این بحث بحثی است که خود بزرگان ما گفتن، جناب صدر هم فرموده است که نفس شما خب چند وجه داره. یه وجهش حالا اینجور بگم، میگن مثلا نفس و قلب و روح، مثلا اینجور بگیم، هرچه هست شما الان نگاه میکنید به این باغچه و گل میبینید، نگاه میکنید به این خیابون و ماشین میبینید، چی بر شما پیش میاد؟ یعنی شما کدام شما؟ همین شمایی که میخواد خیابونو ببینه. شما وقتی میخواید خیابونو ببینید، نفستون قوه بیناییش را به ظهور می آورد، قوه بینایی چشم را در اختیار می گیرد، پدیده را می بینید. تا اینجا عادیه، یعنی همه بزرگانم گفتم. حالا اگر که بناست که اون عالم سراغ ما بیاد چی میشه؟ روح شما مگه بنا نبود که روح شما رو بگیرید آسمانی که درش قوا ظهور میکنن؟ تفسیر انفسی قضیه، قوا رو هم میگیرین ستاره ها، پر از این نفس ما قوا، بیناییش، نوایی، گویایی، اینا ظهور میکنن تا ما با درخشش اینا اعضا رو به دست بگیریم، اعضا رو بگیریم، کوهایی که راستی هم کوههای ما هیکل ما را نگه داشته، تا ما بتونیم خیابونه ببینیم و باغچه رو ببینیم. حالا اگر نفس ما بناس آن جهانی بشه، اولین چیزی که پیش میاد از اینجا شد، یعنی ستاره ها، یعنی قوا دیگه میره عقب، چون دیگه نمیخوان چیزی ببینید. خب وقتی بخواید ببینید از آسمان نفستون قوه دون را ظاهر میکنید، خب این که میره. بعد کدوم نفس؟ این نفسی که میخواد در این دنیا حاضر بشه، این وجه میشکافه. یعنی نفس رو بگیرید، حالا به تعبیر جناب عبدالرزاق، نفس حیوانی، نفس حیوانی، میگم صد رابم اینا خیلی خوب داره با اینجا، نفس حیوانی که میخواد در این جهان حاضر بشه، غذا بخوره، زندگی کنه، این دیگه نمیخواد. اگه نخواد خب پس یه چیزی باطنش هست. مگه شما تو خودی سلوک ندارین که این رو برمیگردید از نفس به سوی قلب؟ خب چطور شد؟ یعنی این نفس رفت کنار، شکافته شدن به این معنا میگه. بعدم میگه این کوههای اعضای شما مگه در عالم آفاق این کوه ها هر جور بیرام میشه؟ میگه نه، در شما بیرام میشه. اینجا پس در واقع میخواد بگه که این بودنتون چطوری به بودنی برتر. همه بحث به نظر من اینجاست. میخواد بگه خب مگه یه بودن نداشتی؟ خب حالا این بودن را دیدی با الهاماتی که بهت شد به خدا آمدی تا خود را بیابی. حالا ما میخوایم همین رو با یه زاویه دیگه، با یه قرائت دیگه، با یه افق نمایی دیگه با تو در میون بگذاریم. میخوایم حالا بفرما.
در شرایط تحقق قیامت در ادامه آیات قبل میفرماید
آیات قبل که شد حالا در ادامهش
فاز النجوم تمثل آنگاه که ستاره ها محو بشود و از السماء فرجت و آنگاه که آسمان شکافته گردد و به درون خود برگردد و از الجبال نصفت و آنگاه که کوه ها از ریشه برکنده شوند و از الرسل قطعت و هنگامی که رسولان جهت ادای شهادت تعیین وقت می شوند و روز موعود فرا می رسد لعی یوم اجلت آیا روشن است این امور برای چه روزی به تأخیر افتاده؟ در جواب می فرماید لیوم الفصل برای روزی که روز گشودگی هاست و هر کس بودن خود را شکل داده احساس و تجربه می کند و ما ادراک ما یوم الفصل راستی را شما چه درکی می توانید از یوم الفصل داشته باشید؟ در راستای نگاه انفسی به آیاتی که عرض شد جناب عبدالرزاق کاشانی در نظر به آیه فاز النجوم تمثل می فرمایند آنگاه که ستاره های آسمان نفس ناطقی شما که عبارت باشد از قوای نفس با قلم اسم قهار حق محو می شود. در این دنیا نفس ناطقه ما با قوه بینایی خود چشم را به کار می گیرد و ما می بینیم و حکم سایر قوا نیز چنین است و نقش این قوا در نفس ناطقه مانند نقش ستارگان در آسمانند و ما مثلا برای دیدن اشیا از یک طرف نفس ناطقه ما در صحنه است و از طرف دیگر قوه بینایی و پیرو قوه بینایی آن عضوی به نام چشم در صحنه است. قوه بینایی تا وقتی از چشم استفاده می کند و آن را به کار می گیرد که ما اراده کنیم اجسام مادی را ببینیم و لذا طلوع قوه بینایی در نفس برای رؤیت اشیاء مادی است و آنگاه نجوم و ستارگان نفس یعنی قوای نفس محو می شوند که قیامت و آنچه به ما وعده داده شده به ظهور آید و توجه نفس به آن سو یعنی به سوی قیامت رود. معلوم است که نفس ناطقه در آن حالت دنیای مادی را مقابل خود ندارد تا اراده کند اشیا را ببیند و در نتیجه قوه بینایی در آسمان نفس ناطقه طلوع نمی کند. حال ملاحظه کنید چه اندازه رابطه بین آیه انما توعدون لواقع با آیه فعزان نجوم و تمثل زیبا می شود. به این معنا که وقت قیامت و آنچه به شما وعده داده شد واقع می شود و وقوع آن حتمی می گردد که ستاره های نفس ناطقه یعنی قوای آن محو شوند و از نظر به عالم کسرات و کمیات منصرف گردد. در نتیجه با قیامت روبرو می گردد. حضرت امیر المومنین علیه السلام در خطبه 109 که یکی از خطبه های فوق‌العاده عالی در نهج البلاغه است می فرمایند وقتی نفس انسان می خواهد از این دنیا برود ابتدا بین نفس ناطقی انسان و زبان او جدایی می افتد و الفاظی که باید با قوه ناطقه به ظهور آید دیگر در آسمان نفس طلوع نمی کند تا زبان را به کار گیرد و انسان سخن بگوید و سپس گوش انسان نمی شنود و بین انسان و گوش او همانطور که در مورد جدایی زبان عرض شد جدایی می افتد. هرچند ممکن است انسانها به جهت عادتی که در دنیا داشتند مایل باشند سخنان دیگران را بشنوند در حالی که دیگر نمی توانند ولی هنوز آنچه در اطراف انسان می گذرد را می بیند تا آنچه در آخر بین او و چشم او جدایی می افتد. هرچند ممکن است در نفس خود به جهت عادات دنیایی در تلاش باشد با همین چشم دنیایی اطراف خود را ببیند، ولی ممکن نیست. همانطور که وقتی کسی را در قبر می‌گذارند، چون هنوز در عادت قبلی است که می‌توانسته با این بدنش بلند شود، می‌خواهد بلند شود، اما نمی‌تواند، زیرا نفس او در این بدن حاضر نیست و تنها عادات گذشته در خاطر نفسش حاضر است. ولی به هر حال از نظر روحی نفس او به این بدن تعلق دارد و به همین جهت بر سر مزارش که برویم ما را بهتر احس می کند. فاذا النجوم طمست، پیرو به آن که نجوم حواس به آسمان روح برمی گردد و از السماء فرجت، حال آسمان روح است که شکافته می شود، به آن معنا که روح حیوانی از روح انسانی جدا می گردد و روحی که به نحوی وجه دنیایی نفس ناطقه بود و قوای نفس به آن مربوط بود ترک می شود و نفس ناطقه به آسمان و جایگاه خود برمی گردد و از آن جهت فرمود آن آسمان می شکافد که راهی باز می شود تا انسان به اصیل ترین نحوه بودن خودش و به آسمان خودش برگردد و جنبه نظر به وجه زمینی خود به کلی عبور می کند. و از الجبال و نصفت، آنگاه اعضا که همان جبال نفس است فانی می شوند تا به عنوان انسان این جهانی از طریق اعضا خود را نگه می داشتیم. این اعضا به عنوان کوههایی که نفس با آنها در این جهان حاضر بود همه فانی می شوند، مثل کوهی که از جای خود کنده می شود و در نتیجه با کنده شدن کوه اعضا نفس دیگر بر آن اعضا تکیه نمی کند. با نظر به آیه فاذا الرسل اقتت به این نکته توجه فرمایید که رسل را به معنای فرشتگان در نظر بگیریم که پیرو به کنده شدن کوههای نفس یعنی اعضا و انصراف نفس از دنیا، حال وقت موعود که وقت فرشتگان نکیر و منکر و به طور کلی وقت حضور فرشتگان ثواب و عقابه است فرا می رسند. اوقتت یعنی به وقت موعود رسیدن. حال وقت موعود فرشتگان آنطور که عرض شد می رسد و یا وقت موعود حضور پیامبران فرا می رسد و سؤالی که خداوند از آنها می کند که آیا امت شما با شما درست برخورد کردند؟ به آن معنا که قرآن می فرماید ولنسألن المرسلین، زیرا وقتی می فرماید و اذا الرسل اقتت، نظر به شرایطی دارد که با تجلی نور ذاتی الهی هیچ گونه وجهی برای نفس ناطقه از آن جهت که نظر به دنیا دارد برایش نمی ماند. کوهای نفس و عقل و قلب از آن جهت که بهره های دنیایی دارند با تجلی نور ذاتی الهی برکرده می شوند تا زمینه ظهور رسولان در برزخ و قیامت فراهم شوند. همانطور که در عالم خارج یعنی در دنیا چنین تحولاتی پیش می آید و قرآن در آن رابطه می فرماید و از الشمس کورت و از النجوم کدرت و از الجبال سیرت، زیرا یکی را عالم صغیر گفتند و دیگری را عالم کبیر.
به این اعتبار که انسان حامل معارف عالی است، خب میگن عالم کبیر. از اونجا حد که جهان جسیم است و بزرگ است، به اون اعتبار هم میگن گیج نباید بشیم.
زیرا یکی را عالم صغیر گفتند و دیگری را عالم کبیر. به اعتباری عالم خارج عالم صغیر است از آن جهت که انسان به عنوان خلیفت الله بسی گشوده تر است، ولی به اعتبار جسم و جسمانیت عالم خارج عالم کبیر است. آنگاه که انوار ذاتی الهی بر انسان تجلی کند، عملا هیچ نسبتی برای انسان در رابطه با غیر نمی ماند مگر نسبت ذاتی که با خداوند دارد. حتی وقتی با تجلی نور احدی سوال می فرماید لمن الملک اليوم، امروز ملک و حاکمیت از آن چیست؟ هیچ کس را امکان جواب گفتن نمانده و لذا خودش جواب می دهد لله الواحد القهار. از آن خدای واحد قهار است، خدایی که در آن مقام یعنی مقام احدی امکانی برای غیر در ظهور نمی گذارد. همه آن چه گفته شد برای آن بود که روشن شود چگونه وعده الهی که می فرماید انما توعدون لواقع واقع می شود و راز آن که آن را به حکم لعی یوم اجلت به تأخیر می اندازد روشن شد، به این معنا که تا کوه انانیت ما در میان است و خود را در معرض تجلیات الهی قرار نداده ایم این تأخیر هست، تا آن که انسان از خود فانی و به حق باقی گردد. تا وقتی هنوز نظر به کوههای اعضا و قوا داریم هنوز موعد فرشتگان نرسیده. آری برای رسیدن به قیامت انفسی راهی در پیش داریم، همانطور که آفاق و عالم خارج نیز در حال قیامتی شدنن با آن خصوصیاتی که برایشان پیش میاد.
حسمون این بود که آیات کمکمون میکنه که با این بودنی که حالا هی میریم جلو، بودن بودن هاست، با این بودنی که بودن بودن هاست ما با خودمون روبرو بشیم. باز حالا عرایزی که داریم، نتیجه که میخوایم انشاءالله بگیریم، این که چطوری ما این اجمال خودمون رو اول درک کنیم و تو چه مسیری این اجمال رو به تفصیل بیاریم. و خیلی بحث پیچیده ای پیش میاد که در عین اینکه خودمونیم و فقط خودمونیم، این خود در حالا به زبان امروز در آغوش حضور خدا خود است. حالا این خود با این واژه ها به نظرم اون حس حضور هنوز به دست نمیاد، چرا جلسه بعدی یا این تمام بحثمون این میشه که این از خود قرآن یعنی کمک کنه که این از کجا باید شروع بشه. حالا میرسیم که میگه آیا از نطفه مگه شروع نشده و میرسونه ما را دوباره میگه هازا یوم الفصل، یعنی میرسیم به اونجا که پس این یوم الفصل، این یوم الفصل چی بود؟ تو حیات، تو نطفه، یعنی این بعد میگه که خب از این نطفه میاد قرار مکی میشه الی آخر، میگه هازا یوم الفصل. امید من اینه که بتونیم این هازا یوم الفصل در شروع تا انتها با خودمون حس کنیم و همراه کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا اگر رفقا هم عنایت کردیم که خدا با هم دیگه خارج از بحث، این یه مسئله است که ما یه کاری کنیم متن رو داشته باشیم، راه ربط به متن، یه وقت متن رو شرح میدیم اونجا خودش از کردم. من چند تا کتابش که میدیدم تو دنیای جدید اینا متن خوانی میکنن، یعنی فقط میخونن و انتظار خوبی هم دارن که میشه باش ارتباط برقرار کرد. نم ما میگویم این متن رو باید یه کاری کنیم بشه، ممکن است نقص از من باشه، خب این نقص رو باید برطرف کنم که گفتن ما ربط به متن بده نه ربط به گوینده. حالا ببینیم چی میشه، شما نظر به نقد کنین ببینیم چی کار باید بکنیم. بله ببخش
از دفعه اول متن رو شرح میکردیم مثلا تو همین چند فراز اول و مثلات پرخون بیان خیلی بیان شاعرانه بگن، این بر خود من خیلی جلوه میکرد که مثلا حس میکردم مثلا مثل یه شخص که داره شعر میگه شما داره ترجمه میکنه، اون حسی که تداعی میکرد خیلی فاصله با تفسیر داشت. اگه مثلا بشه متن مثلا یه خورده از فضای مولا عبدالرزاق مثلا فاصله بگیره، از این طرف مثلا اصطلاحاتی که داریم و بشه مثلا اون شاعرانه یه متن که مخاطب وقتی میشنوه دقیقا مثل وقتی یه شعر رو میشنوه خونده بشه، اینا مثلا چقدر میشه تلاش توش بکنیم.
اما مشکلمون هنوز اینجاست که این هست‌ها را جدیتر میخواییم به میون بیاییم، یعنی تا آخر هم همینه. دیدیم که این تیکه که آوردیم خود قرآنم عمدن اومد یه بحثی را آورد بسد ازن نجوم تو میسد، اما بعد دوباره برمیگرده خیلی خوب برمیگرده. به
چون میگم مثلا قرآن خودش هست‌ها را در میون نگذاشته یا پنهان داشته نخواسته مثلا علنی
بگیم، یعنی وقتی هسته حالا اینجور چطوره بگیم، وقتی میخواد هست‌ها را در میون بذاره پنهان پنهانا تازه وسط میاد. که عجیب آدم میبینه که فقط باید که هیچیه. من خودم نوشتم گفتم ما پیامبر را نمیخوام یه پیامبری که میدونیم در نظر بگیریم، یه جوری که انگار نمیتونیم این نحوه بودن خودمون را بدون ایشون دنبال کنیم و بیابیم. حالا شما همین رو ببینین، هیچی نیست، نحوه بودن خودمون. وقتی دیگه پیامبر دیگه یه پیامبری دیگه میشن، دا پیامبری که همینطور فقط میشه که باشون زندگی کرد، یه اینطوری پیش. حالا ببینیم چی میشه، حالا بازم رفقا بگن که چیکار بدیم. خیلی ببخشید.